بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که معنای صحت و فساد چیه. وقتی میگیم که آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد میکند، این فساد یعنی چی؟ یا ابو حنیفه میگه که نهی دلالت بر صحت میکنه، این صحت یعنی چی؟ و آیا وقتی میگیم که عبادت صحیحه، با موقعی که میگیم معامله صحیحه، کلمه صحت و فساد تو عبادات و معاملات به یک معنا به کار رفته یا تو عبادات و معاملات به دو معناست؟ دیروز عرض کردم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه این بحث برش خیلی مهم بوده و تنها همین بحث رو مطرح کرده و آقای بروجردی فرموده صحیح بودن مربوط به عمل خارجی است که این عمل خارجی آیا اون آثاری که ازش انتظار می رود اون آثار برش بار می شود یا نمی شود. این معنای صحت و فساد. ماشین سالم اونیه که بار ببره، اگر که بار نمی برد سالمم نیست. دیروز یه اشکالی بهش عرض کردم، حالا این مطلبی که حالا امروز میگم این در واقع یه اشکال دیگری هم میشه به فرمایش آقای بروجردی و یه چند تا مطلب دیگر هم واضح میکنه. از قدیم این بحث مطرح بوده که آیا الفاظ بر چی وضع شده اند. مثلا وقتی میگیم کلمه فرش، فرش بر این شیء خارجی وضع شده، یا اینکه کلمه فرش بر یک معنای ذهنی وضع شده. خیلی از آقایون حتی از مراجعی که الان زندن و خدا انشاءالله همشون رو حفظ کنه، خیلی از آقایون فرمودن که الفاظ وضع شده اند بر معنا که بدون وجود خارجی و بدون وجود ذهنی باشه. یعنی الفاظ وضع شدن بر معنا اما نه بر شیء خارجی، به خاطر اینکه اگر کلمه فرش را مثلا بگید بر این شیء خارجی وضع شده، پس اون یکی چیه؟ اون دیگه فرش هست یا فرش نیست؟ اگر بر این وجود خارجی وضع شده، خب اون وجود خارجی که اون غیر از اینه. یا مثلا فرض کنید وقتی یکی میگه فرش رو بیار، قلم رو بیار یا فلان، آیا اون شیء وجود خارجی رو میخواد بگه؟ وجود خارجی که تو ذهن نمیرود. اگرم که موجود ذهنی رو میگه، موجود ذهنی هم که توی ذهن هست، چیزی که یه بار وجود دارد که دوباره وجود بهش نمیدند. بنابراین الفاظ وضع شده اند بر معنا بدون وجود ذهنی و بدون وجود خارجی، چون وجود ذهنی که هست تکرار در وجود معنا نداره که هست بخوایم دوباره ایجادش کنیم، موجود خارجی هم که قابل اومدن به ذهن نیست. پس باید بگیم که الفاظ وضع شدن بر معنا یا بر اون عناوین، عناوینم مجرد از وجود خارجی و ذهنی. اینو بعضیا گفتن، ولی خب این که جوابش خیلی روشنه. جوابش اینه که اون معنایی که میگویید یعنی ماهیت. ماهیت مقید به عدم وجود خارجی و به عدم وجود ذهنی محاله. هر شیئی به هر حال یا وجود خارجی دارد یا معدوم است، یا وجود ذهنی دارد یا معدوم است. وجود خارجی ذهنی هم دوتا نیستند، چون ذهنم خودش از مراتب خارجه. ماهیت قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی میشه، نه مقید به عدم خارجی و ذهنی. درستش اینه که این آقا باید اینجوری بگه، باید بگوید که لفظ وضع میشود بر اون معنا یا بر اون ماهیت با قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی، به قول آقا لا به شرط. عدم لحاظ است نه لحاظ العدم. وجود خارجی و ذهنی در نظر نگیریم، نه این که در نظر بگیریم که نیست، که یه آقا اینجوری گفته. کمایی که بعضی ها اومدن اینجوری گفتن، بعضی ها به جای این وجود خارجی و ذهنی اینطوری گفتن و گفتن که الفاظ وضع می شوند بر ماهیت جزئی نه ماهیت کلی، و ماهیت جزئی است که موضوع له کلمه صحت و فساد و صلات و ایناست. این آقام که این حرف رو زده، اون بحث وضع عام موضوع له خاص، این تو ذهنش بوده که این حرف رو زده. و الا اینم همون اشکال قبلی ها داره، هیچ فرقی نکرد. همون جوری که ماهیت مقید به وجود خارجی و ذهنی نیست، لا به شرط یا عدم لحاظ نسبت به وجود، ماهیت نسبت به جزئی و کلی بودنم لا به شرط عدم لحاظ. ماهیت اینجوری نیست که مقید است به این که جزئی باشد، چون میگفتن الماهیت و من حیثیه لیست الا هیه. ماهیت نه جزئیه نه کلی، نه موجوده نه معدومه. نه این که ماهیت حتما باید جزئی باشد. اصلا جزئی بودن، اگر جزئی حقیقی مراد باشه، این جزئی بودن یعنی همون موجود بودن در خارج و این خلاف ماهیت. پس نه این که این ماهیت مقید است به عدم وجود و نه مقید است به عدم جزئیت یا عدم کلیت. لفظ بس شده بر مثلا معنا با قطع نظر از اینکه هست در خارج یا در خارج نیست. برعکس اونی که تو ذهن یک کپی خارجه، کپی از خارج، بلی این طور نیست. حالا این که تقریبا فرما شما با فرماش آقا یکی حساب ببینید، این که یه افرادی رو بهشون میگفته سوفسطایی. سوفسطایی یه وقت کسیه که میگه که خارجی در کار نیست، همه چیز خواب و خیاله، این میشه یه جور سوفسطایی. یه وقت کسی میگه که نه در خارج چیزی هست اما قابل شناخت نیست، اینم یه جور سوفسطاییه. یه وقت کسی میگه در خارج چیزی هست، قابل شناختم هست، اما دلیل نداریم که این شناخت ما مطابق با خارج باشه. اینم یه جور سوفسطائیه، اینم سوفسطائیه ها. کسی که بگوید دلیلی نداریم که علم مطابق با معلوم باشد، اینم یه تفکر سوفسطائی. با اون شکاکیت و نسبیت مطلق به هر ستا گفته می شود، به هر ستاش. رئالیسم یا واقع گرایی اینه که بگیم هم خارجی هست، هم خارج قابل شناخته، کلش نه ها، به صورت موجب جزئیه ها، نه موجب کلیه ها، خارجی هست و این خارج قابل شناخته و این شناختم یقینیه، درسته، مطابق با واقع. این میشه رئالیسم یا واقع گرایی. خب ولیکن قبلا عرض کرده بودم که الفاظ وضع میشوند بر نه خارج و نه بر معنا، بلکه بر روح معنا. الفاظ وضع میشوند بر روح معنا. این مثال اگر یادتون باشه چند بار این مثال رو تکرار کردم، گفتم کلمه ید معنیش چیه. ید مثلا فرض کنید ما ید رو درباره دست من به کار میبریم، درباره دست خدای متعال هم به کار میبریم، میگیم ید الله. بیل مکانیکی هم میگیم دستش، دست اون بیل مکانیکی. گوسفند را هم میگیم دست داره، مرغ هم دست داره. الان این 4-5 تا دست همشون با هم دستن و فرقم میکنند. نه نه اون دیگه بله، نه اون استعاره ی حرفا نیست. اونو این که بگید که ید الله به من یه قدرت های حرفا، اون بله پیش میاد دست دیگه. تو ید الله اگر ید را به معنی استعاره بگیریم و به معنی کنایه از قوت و قدرت، قدرت مستره و مستر تثنیه و جمع نداره، در حالی که خدا تو قرآن یک جا فرموده ید الله به صیغه مفرد، یک جا فرموده بل یداه و مبسوطتان تثنیه، یک جا فرموده و سماع بنیناها به عید جمع، مفرد تثنیه جمع، در حالی که قدرت تثنیه و جمع نداره. کلمه ید همه جا یک معنا داره، اما یدم این نیست که وهابی ها مثلا خیال کردن که وهابی ها چون میگن تو قرآن مجاز نیست، هرچی از قرآن حقیقته، اگر قرآن گفته ید الله یعنی خدا دست داره. بعد تو الان تو عربستان پایان‌نامه، دو تو پایان‌نامه اینجوری تو عربستان نوشته شده، یکی پایان‌نامه نوشته که دستای خدا 5 انگشتیه یا 6 انگشتی، یه پایان‌نامه است تو عربستان، یه پایان‌نامه دیگه هم تو عربستان هست که دستای خدا این موها را داره یا نه، اینم یه پایان‌نامه است. پایان‌نامه یه نفهمی مثل خودمون نمیسندش. علت این که اینو اینجوری کتاب می‌نویسن، پایان‌نامه می‌نویسن، علتش هم همینه دیگه، میگن که قرآن مجاز نداره، کلمه یدم ید یعنی این، ولذا این که دست خدا ناخون داره دو گوشت و سخون داره که شکی نیست، اونی که شک داره میده که مو داره یا نداره. اینو حرفای وهابی ها. درستش این بود که گفتم اصلا ید این نیست، یدم به معنی قدرتم نیست، ید کنایه از قدرت نیست. گفتم چرا؟ این استدلال رو قبلا ذکر کرده بودم، من دارم تکرار میکنم. اگر ید این باشه، اینو میگد ید، پس این چیه؟ این چیه؟ این که این نیست، این غیر از اینه دیگه. اگر که بگویید ید اینه، پس این چیه؟ اگرم بگو اگه مثله، پس اینو میگیم مثل ید یا میگیم خود ید؟ این خود یده. اگر این یده این چیه؟ اگه اون یده این چیه؟ اگر که بگویید دوتاش یده، پس این که دیگه دوتاش نیست، پس این دیگه ید نیست، این نصف یده. نمیشدم بگید دوتاش یده، باید بگوییم ید یه چیزیه که معنیش مثلا اینجور چیزیه. سا مثلا بگیم ید یعنی آلت الاخذ یا آلت القوه. آلت الاخذ، آلت الاخذ در انسان اینه، مثلا در مرغ اونه که باله، مثلا ناخونم نداره. آلت الاخذ توی اون ماشین مکانیکی هم یه چیز دیگه است، در هر جایی آلت الاخذ یه چیزه و خدا آلت الاخذ داره. علی علیه السلام آلت الاخذ خداست، پیغمبر هم آلت الاخذ خداست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، دست فقیر هم دست خداست، آلت الاخذ. مجازم نیست، حقیقت جسمیت هم لازم نمیاد. اگر اینطوری بگیم وقت معنیش این نیست. کلمه صحت و فساد بر چی وضع شده اند؟ بر روح معنا. و روح معنا چیه؟ ما وقتی میگیم که یه نماز فاسده، فاسده، حالا من به کلمات دیگه ذکرش میکنم، حالا فاسد، گاهی یه روایت میفرماید که نمازش فاسده، گاهی یه روایت میفرماید نمازش باطله، گاهی نمیگه فاسد نمیگه باطل، میگه اعاده کند. گاهی میگوید که این نماز مجزی نیست، گاهی میگه که این نماز کفایت نمی کند، گاهی میگه این نماز مقرب نیست، گاهی میگه این نماز خلاصه شما رو به بهشت نمبره. تعبیرهای مختلفی ذکر بود، این تعبیرهای مختلف همه حکایت از این میکنه دا. درسته که کلمه صحت و فساد در شرع به کار رفته و موضوع حکم شرعی هم قرار گرفته، اینا درست، اما ما تعبد به لفظ صحت و فساد نداریم. چرا تعبد به اینها نداریم؟ به خاطر اینکه کلمات دیگه هم جای اینا شرع به کار برده. تو همون مورد ها، همون جایی که میگه نمازش فاسده، یه روایت دیگه همون جا گفته نمازش باطله. پس کلمه صحت و کلمه باطل، باطل، فاسد، عدم اجزا، اینا همه به یه معنا به کار رفته. اون معنا هم همون روح معناست. به عبارت دیگر وقتی میخوایم بحث کنیم که بین صحت و فساد چه نوع تقابلی هست، مثلا صحت و فساد عدم و ملکند یا صحت و فساد زدینند، اگر کسی صحت و فساد را دوتا امر وجودی بدونه، اگر وجودی باشن خب میشود زدین، اگر که صحت و فساد را بگیم که نه یکیش وجودیه یکیش عدم وجودی، عدم اثر، فساد یعنی بی اثر بودن، و عدم اثر مما من شأنه ان یکون له اثر، اگر اینجوری گفتیم خب میشه عدم و ملکه. پس ممکنه یه جور بگم که بشود زدین، ممکنه یه جور بگم که بشه عدم ملک، ولی ممکنه بس اصلا یه جوری بگم که بشه نقیزین. ممکنه به جای صحت و فساد بگویم صحت و عدم صحت، به جای فساد بگویم عدم و صحت، صحت و عدم صحت، یا فساد و عدم فساد. پس ممکنه نقیزین باشه، ممکنه عدم ملکه باشه، ممکنه زدین باشه. اینو شاهد این تعبیرهای مختلفی که تو روایات به جای صحت و فساد آورده شده، اینو شاهد اینه که ما نباید جمود داشته باشیم بر لفظ صحت و فساد که اینو به چه معنایی به کار رفته، که بخوایم بیایم معنای لغویشو بگیم و معنای اصطلاح شرعی حرفا. این که شارع تعبیرها رو مختلف به کار برده. و به عبارت دیگر آقای نائینی اومده فرق گذارده بین صحت در عبادات و صحت در معاملات، از جهت اینی که صحت یعنی مطابقت با امر واقعی، یا صحت به معنای مطابقت مأمور به ظاهری یا اضطراری با مأمور به واقعی. اگر که یک امر واقعی بود مثلا اقیم الصلات و کسی هم این صلات رو درست انجام داد، اینجا صحت یعنی مطابقت اون عنوان واقعی با این معتیون به، او کلمه صلات برای این تطبیق بکنه. اینجا این تطبیق یه امر واقعیه، یه امر تکوینیه، ربطی به شارع نداره. شارع گفته بود نماز بخون، ای آقا میخون، این کارو کرد، اینم نمازه. اما اگر که شارع یک امر واقعی کرد و مکلف یک معتیون به به امر ظاهری آورد، مثلا نمازشو خوند اما با وضوی استصحابی، با وضوی استصحابی، یا لباسش طاهر بود با طهارت اصالت و طهارایی، یا یه لباس خوند استراری به مأمورون به استراری، اینجا این نماز اصلا نماز یا نه و صحیح یا نه، این یه امر جعلیه، این دیگه یه امر تکوینی نیست. یعنی شارع تعبدن بیاد میگه این را من به جای نماز قبول دارم، شارع تعبدن این را داره میگه صحیح، میتونستم بگه صحیح نیست. پس صحت و فساد در معتیون به به امر واقعی یک امر تکوینی است، و صحت و فساد در معتیون به به امر ظاهری یا به امر اضطراری یک امر جعلی است. و صلی الله علی محمد و آله.